و بارگزاری مدارک خود نماید. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخابات کشور.
تقریبا در گرمترین بخش از روز قرار داریم و همه ما باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم، به خصوص برق. در مواقع عدم استفاده از تجهیزات برقی مثل رایانه، دستگاه کپی، ویدیو پروجکشن و امثال هم، این تجهیزات باید اگر استفاده‌ای ازشون ندارید در حالت خاموشی قرار بگیرن. همراه شما هستیم با اعلام ساعت 12:31 با برنامه چاپ تهران.
دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت و آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
عاشق زمزمه می کند، فریاد نمی کشد. بانوی گل به گونه انداخته با لحجه شیرینش گفت: باید تخیل کنیم که در مهراه می رویم، در مهی بسیار فشرده و سپید، تمام عمر در مه، در کنار هم من و تو مهرامی پیماییم، آرام و به زمزمه با هم سخن میگوییم.
دیدار یار غایه، دانی چه زاغ دارم. ای بوی آشنایی، دانستم از کجایی. پیغام وصف جانا
Oh, انسان.
به نام خدا، خالق ذهن زیبا، درود بر شما مخاطبان محترم صدای پایتخت رادیو تهران که ادبیات، کتاب، فرهنگ و نویسندگی در دایره علاقمندی های شماست. بسیار خوش آمدید به 17 شماره چاپ تهران. از شما دعوت میکنم تا صفحه آخر این شماره هم همراه ما باشید. با حضور جناب آقای کوچویی، نویسنده و مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات، در این شماره چاپ تهران از نامی آشنا صحبت میکنیم در ادبیات معاصر ایران، از نویسنده معاصر زنده یاد نادر ابراهیمی، و البته به ناداستان هم خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید تا صفحه آخر. آقای کوچویی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام آقای رحیمی عزیز، همکار بسیار گرامی.
سپاسگزارم. در این برنامه چاپ تهران اگر فرصت برنامه اجازه بده، قطعا ما نگاهی خواهیم داشت به ادبیات غیر داستانی. در نسخه های پیشین در مورد زندگی داستان نویسان و البته کم و بیش در مورد داستان نویسی صحبت کردیم و ادبیات داستانی. در این برنامه از ادبیات غیر داستانی، همون ناداستان، با حضور شما صحبت خواهیم کرد و من سوالاتی رو مطرح خواهم کرد. برای خود من هم جالبه ناداستان و ادبیات غیر داستانی و تفاوتش رو با داستان میخوام بدونم.
اتفاقا شخصیت بسیار مناسبی را انتخاب کردید. نادر ابراهیمی کسی است که تجربیات بسیار هم در داستان داره و هم در غیر داستان، یعنی مقالات، جستارها و نوشتای بسیار.
پس تقارن زیبایی است.
بله بسیار.
ابن مشغله، ابول مشاغل، انسانی با دغدغه های فراوان و شغل های فراوان در زندگی، همان گونه که خودش در ابن مشغله و بعد هم در ابول مشاغل بهش اشاره کرده.
دقیقاً.
جایی نوشته بود که شما وقتی ابن مشغله اثر نادر ابراهیمی رو میخونی متعجب میشی که یک انسان چقدر میتونه شغل انتخاب کنه در طول زندگیش، فعالیت در عرصه‌های متفاوت، یه جایی کشاورزی، یه جایی چاپخونه، یه جایی خطاطی، نقاشی، تصویرگری، تحویلداری بانک، حسابداری، فیلمسازی، نمایشنامه نویسی و فعالیت‌های دیگر. با دغدغه اصلی نوشتن البته.
البته برخی از این مشاغل که اشاره میکنه نادر ابراهیمی ارتباط کمابیش با مسائل فرهنگی داره، یعنی دقیقا ارتباط مستقیم داره، اما کشاورزی و یا تحویلداری بانک کاملا متفاوت هست
و فضاش دوره با خیلی دوره. دیگر شغل هاشون
و نوشته بود که ایشون دشواره.
بله بله، نوشته بود که ایشون یه مصداق عینی از عبارت مرد همه فن حریفه. و در ادامه خب میاد به سمت ادبیات کودکان و آموختن ادبیات به کودکان، تو اون زمینه خیلی شاخص و مشخص فعالیت میکنه. اولین مواجهه شما با نادر ابراهیمی چگونه بوده؟
آیه رحیمی عزیز، من بارها در گپ و گوی با شما اشاره داشتم ما یک نسل عقبتر بودیم از نسل این بزرگان فرهنگ و ادبیات، نادر ابراهیمی هم از جمله اونا، یعنی یک ابایی داشتیم از برخورد با این آدم ها، یعنی واقعیت حراس داشتیم از رو در رو شدن با این بزرگان مثل نادر ابراهیمی. نسلی بود که پیش از ما بود، مثل شاعران و نویسندگان دیگه، همیشه یک گام خودمون رو، خودم رو دارم مثال میزنم، عقبتر میدونستم و حس شاگرد و استادی همیشه داشتم، با اینکه بسیاری از اینها استادان من نبودند ولی همواره به عنوان استاد بسیاری از تفکرات، باورها، حتی انتخاب کارها برای ما مثال شاگرد و استادی بوده.
به صورت غیر مستقیم احساس میکردید که شاگرد این افراد بودید.
دقیقا. انضباطی که بسیاری از اونها داشتند، تعهدی که نسبت به کارشون داشتند، و این اشاره شما بسیار به جا بود که واقعا برخی از مشاغل که خیلی دورند از نویسندگی، از پدیده‌های فرهنگی، آدم حیرت میکنه که واقعا در اون کارها هم موفق بودند، قطعا هم باید موفق بوده باشند. و واقعا خود من با تأسف یا نمیدونم از بخت خوش شغل دیگری رو هرگز تجربه نکردم. یعنی در طول دوران از کودکی تا بزرگسالی و میانسالی
از آغاز دست به قلم بودی،
همیشه همواره یا مترجم بودم یا نویسنده بودم، می نوشتم و واقعا حس کردم که خیلی دشواره. در زمانی که خاطرم هست وارد بازار کار می شدم، به عنوان حسابدار می خواستم جای استخدام بشم و دیدم اصلا مرد این کار نیستم، یا در بانک استخدام بشم می دیدم که نه،
روحیتون سازگار نبود، اصلا نمیتونم، شغلها
قدرت می خواد، واقعا توان می خواد.
همین عجیبه که یک خیلی انسان اینقدر با روحیه متفاوتی بیاد به سراغ شغل مثلا کار در چاپخانه، بعد کشاورزی، بعد به سراغ فیلم سازی میره و تحویل داری بانک، حساب داری، خیلی فضاش متفاوته.
اتفاقا اشاره شما به رو در رو شدن با نادر ابراهیمی، یک خط ارتباطی من نامحسوس با نادر ابراهیمی داشتم. جمشید گرگین از همکاران من در رادیو بودن، در برنامه های فرهنگی که داشتم گوینده من بود، من تهیه کننده بودم.
امیدوارم در سلامت کامل باشن هر جایی هستن جناب جمشید گرگین عزیز.
و او بازیگری شد در مجموعه تلویزیونی آتش بدون دود که نوشته
بر اساس ابراهیمی بود، اثر نادر ابراهیمی آتش بدون دود ساخته.
و همواره از سر صحنه ها که می آمد برای ضبط برنامه، دیدارهایی که داشتیم یاد می کرد از نوشته نادر ابراهیمی، و همینطور گاه به گاهی که در خاطرم از نادر ابراهیمی بر سر صحنه ها می آمد برای دیدن اثرهای در واقع نوشتاریش. این حساسیتی که نادر ابراهیمی به نوشته‌هاش داشت، خاطرم هست که جمشید گرگین اشاره‌های بسیار و هماره داشت از حضور نادر ابراهیمی، چه حضور فیزیکی و چه حضور معنوی در پیاده شدن نوشته او در یک مجموعه تلویزیونی.
از آغاز و جوانی زندگیش مشغله های فراوانی داشت، اما آنچه در بین این آمدن و رفتن نرفت و ماند، دغدغه نوشتنش بود. نگاهی کوتاه به زندگی و شخصیت نویسنده معاصر، زنده‌یاد نادر ابراهیمی، در 17 شماره چاپ تهران، خالق آثاری چون یک عاشقانه آرام، 40 نامه کوتاه به همسرم و بار دیگر شهری که دوست می داشتم.
یک عاشقانه آرام، نادر ابراهیمی. یا حق، دیگر جوان نیستم، میان سال هم نیستم، به همین خاطر است که همیشه می اندیشم این آخرین اثری است که به او پیشکش می کنم و به فکرم می رسد که بنویسم برای آخرین بار به او، اما حس می کنم که در این جمله نقصی هست و استرابی. یادم می آید اولین کتابم را در نیمه راه جوانی به بهترین دوست روزگار کودکی تا جوانیم تقدیم کردم، به برادرم رحیم قاضی مقدم، که با دوستیم بیش از همه کس او را عذاب دادم. حال در آستانه پیری میخواهم جمله‌ای شبیه به آن بگویم، به همسرم فرزانه، که با مهر بی حدم به او تنها کسی بودم که پیوسته عذابش دادم. و افسوس که نمیتوان بازگشت و از نو ساخت، اما دست کم با آنها که در آغاز راهند میتوان یادگاری کوچکی داد، شاید به کارشان بیاید. یک عاشقانه آرام، و اگر خدا بخواهد و زنده بمانم، یک عاشقانه بسیار آرام، یادگاری است از من و او به همه آنها که در آغاز راهند. نادر ابراهیمی، آذر ماه 73. عشق به دیگری ضرورت نیست، حادثه است. عشق به وطن ضرورت است، نه حادثه. عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه.
چاپ تهران.
آقای کوچویی عزیز، وقتی ما به چهره زنده یاد نادر ابراهیمی نگاه میکنیم، شاید این یک احتماله، مواجهه اول مخاطب این باشه که با یه چهره و آدم جدی داره برخورد میکنه، ولی انسانیست با قدمی لطیف و یک جاهایی کاملا عاشقانه و سالها این شخص با اون ظاهر به ظاهر جدی برای کودکان فعالیت میکنه و تو اون زمینه بسیار شاخص و پررنگ هم فعالیت کرده ایشون. این تناقض وجود داره. به چهره که نگاه میکنید شاید به تصورت خطور نکنه در نگاه اول که ایشون بیاد مثلا یک عاشقانه آرام رو با اون ادبیات خاصش یا اون کار دیگر ایشون 40 نامه کوتاه به همسرم، کلمات بسیار لطیف و عاشقانه و پر از حس زندگی.
یک ارتباطی شما در طول پیش از ضبط برنامه اشاره داشتید به حضور نادر ابراهیمی، البته پس از درگذشتشون و برخورد شما با دختر ایشون
خانم هیلیا.
بله، اتفاقا خیلی خاطره به یاد ماندنی بود. من میخواستم خواهش کنم که اشاره داشته باشید.
من یکی از مشغولیاتم در خلوتم
یکی از توانتون و قدرتتون.
من جدی عرض میکنم، واقعا یک کاریست که در خلوت اتفاق میفته و خودم رو در خط خطی هام سعی میکنم که پیدا بکنم. به صورت کاملا ذهنی این اتفاق میفته و هر از گاهی شخصیت ها و چهره های رو من ذهنی طراحی میکنم. سالهای گذشته آثاری که در فضای مجازی از خودم منتشر میکردم باعث شد که توجه ایشون جلب بشه و من بدون این که بدونم با یک نظری زیر یکی از همین تصاویر مواجه شدم. دقت نکردم به نام، خیلی عنوان طولانی بود و نظر این بود که من از سبک شما، از این شکل خط خطی و طراحی خوشم اومد، اگر امکان داره به همین سبک با همین تکنیک چهره پدر من رو هم اگر میشه طراحی بکنید. در پرانتز بعد از عبارت پدر من ایشون نوشته بود نادر ابراهیمی. برای من خیلی جالب بود و اول فکر کردم که شاید تشابه نام باشه. سوال کردم در کمال احترام و خوشبختانه حدس درست بود و ایشون دختر زنده یاد نادر ابراهیمی بودند، خانم هلیا ابراهیمی، و لطف داشتن بسیار زیاد. من عرض کردم که این کار یک کار مبتدیه و حرفه‌ای نیست و کار من ذهنیه، ولی تلاشم رو میکنم چون من خودم کم و بیش آثار ایشون رو خوندم و قلمشون رو بسیار دوست دارم. یکی از مخاطبان کوچک ایشون هستم، افتخاریست اگر بتونم این کار رو انجام بدم. تلاش کردم بارها و بارها و ایشون هم به تماشا نشسته، تایید کرده البته، ولی من احساس کردم که خیلی هنوز فاصله داره و باید باز هم تلاش بکنم که این چهره کاملا شایسته نام معتبر نادر ابراهیمی باشه. این خاطره بود که برای من اتفاق افتاد و خیلی شیرین و جذاب برای خود من بود که یه جاهایی هم تعریف کردم که این اتفاق برای من افتاده و پیوندی ایجاد شد بین من و خانواده محترم زنده یاد نادر ابراهیمی. همسرشون هم خانم فرزانه منصوری که شانه به شانه در کنار ایشون سالها فعالیت کردن، به خصوص در زمینه ادبیات کودکان، ایشون هم یک بار نظری رو ثبت کردن و باعث افتخار بند است. اشاره شد که خود آقای نادر ابراهیمی هم به نقاشی رو آورده بود در یک بخشی از زندگی و کار تصویرگری کتاب کودک رو هم انجام داده بود. خود ایشون هم در کنار خانم منصوری مشترکاً کارهایی کردن که حالا خانم منصوری در زمینه دوخت لباس ها و ایشون در زمینه تصویرگری و نقاشی روی همون لباس ها، کارهایی که انجام شده.
در واقع ازدواج ما باید بگم یک ازدواج سنتی بود. اقوام مهمونی میدادن، ما دو نفرم بودیم. به هر حال آخر سر گفتن که خب حالا بریم بشینیم یه جایی صحبت بکنیم. چیز زیادی دستگیرمون نشد، اما به نظر میرسید که توی همین ملاقات‌های اولیه برای هم دلنشین بودیم. ما در واقع برای یک زندگی مشترک هیچ نسخه از پیش آماده شده و هیچ قوانینی که حالا بریم و این کارا رو بکنیم نداشتیم. یک وقتی این زندگی رو شروع کردیم، این تجربه این زندگی مشترک برای ما قوانینی رو به وجود آورد آرام آرام، و اون هم شد نسخه خودمون و هم تبدیل شد به دو تا کتاب در سالها بعد. یکی چهل نامه کوتاه به همسرمه و یکی یک عاشقانه آرامه که خب نادر در یک عاشقانه آرام در مصاحبهش گفته که این کتاب اصولیست، دکترینیست از نظر من برای یک زندگی که رو به تعالی داره.
اینطوری که بیستیم اینجا بودیه، اون مقابله این میزه نادره، ما اینو فقط اینجا بازسازی کردیم.
اینا چیزاییه که نادر می نوشته هر کتابی رو که میخونده، حالا چه از نظر عقیده و سلیقش میگفته، چه از نظر برداشتی که از کتاب کرده، و چه اینه که گاهی اوقات با یک حروف کوچیکی غلطهای دستوری و املایی کتاب رو هم میگرفته. یک بار من یادمه که این جشنمون با عشق توام شد، اونم موقعی بود که همین سرود آقای نوری رو که الان همه عاشقش شدن، اسمش هست سفر به خاطر وطن، ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، خون دل ها خورده ایم، این نوارش در اومد و نادر چهار تا پله یکی دوید و گذاشتیم روی ضبط صوت و همه گوش کردیم و دست زدیم و بعدش هم همه نشستیم به گریه کردن. و این ترانه من فکر میکنم الانم من میبینم هر جا که این پخش میشه، وقتی یک اجتماعی هست، من میبینم همه چشما مرطوبه، همه اشکالوده، و این نشون میده که ما وطنمونو همگی خیلی دوست داریم، ما وطنمونو دوست داریم که اینجور به خاطرش اشکمون جاری بشه.
رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای، ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها.
برای دوست داشتن وطن باید وطن را شناخت. من شناختم وطن و عاشقش شدم. دوست داشتن وطن از دوست داشتن مردم وطن جدا نیست. خاک پرستی نیست. اگر خاکی رو میبوسم و میبویم به خاطر اینکه قدمگاه انسانهای متعالیه.
شما به 17مین شماره چاپ تهران گوش میکنید که از رادیو تهران به شما تقدیم میشه، و در این بخش برنامه همونطور که در پیشانی چاپ تهران این شماره صحبت شد، از ادبیات غیر داستانی سخن خواهیم گفت، از ناداستان، با حضور جناب آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات. آقای کوچویی عزیز، من یه جایی یه تعبیری یه تعریفی از ناداستان دیدم، برای خود منم جالب و جذاب بود، گفتم که با شما هم در میون بگذارم و از شما سوال بکنم در ادامه از ناداستان. نوشتن جهانی که هر روز آن را زندگی میکنیم.
خیلی قشنگ بود.
ناداستان چی آقای کوشویی هستن؟ ادبیات غیر داستانی. خواهش میکنم.
من اتفاقا همیشه ستایشگر شما بودم که خیلی از جملات نوشته ها و شکارگر ماهر این
شرمنده میکنید.
واقعا نوشته های موندنی هستین. خب معادلی برای فیکشن و نان فیکشن که در ادبیات غرب خیلی راحت جا افتاده. فیکشن در واقع داستان هست با خیال پردازی و نان فیکشن یعنی در واقع غیر داستان، که البته اون رو الان ناداستان میخونن. خیلی جاها من برخوردم که میگن این غلط هست. آها. و همون بهتر که گفته بشه غیر داستانی، داستانی و غیر داستانی.
غیر داستانی.
من البته با ابداع واژه ها مخالف نیستم و معتقدم البته اگر مناسب باشه و تفکری پشت اون باشه به هر حال ارزشمند هست. یه اشاره در واقع حاشیه بکنم که اگه یادتون باشه، نمیدونم باب شده بود که برای بعضی از این پدیده های تازه بسید نمیدونم پیتزا یا
بله بله واژه های جایگزین به فارسی باشن انتخاب کنن.
البته من با یکی از
چرخبال
حالا چرخبال اینا هیچه، ولی مثلا کشلقمه با یکی از اعضای در واقع فرهنگستان این رو سوال کردم و گفتم که نه اینها واقعا ابداع گل آقایی بوده و واقعا فرهنگستان
کاملا تن‌نازانه بوده.
تن‌نازانه بوده ولی ما هیچ هرگز
استفاده نمی‌کنیم.
نکردیم. نه هیچ وقت نبوده.
مثلا آسانسور رو میگن بالابر. حالا یه دوست تن‌نازی گفته خب مگه ما فقط به سمت بالا میریم با آسانسور؟ پایین نمیای؟
به هر حال قصدم این بود که ابداع ازش پرهیز نکنیم. اما مناسب باشه و واقعا گویا و تفکری پشتون باشه،
مرزی براش قائل بشیم.
اساسا غیر داستان آقای رحیمی عزیز هر سند یا محتوای رسانه‌ای که نگاهی به دنیای واقعی داره
بله.
و البته با پرهیز از خیال پردازی غیر داستان خوانده میشه.
یعنی یک انسان نویسنده یا آماتور، کسی که می نویسه فقط من. یعنی با اصول داستان نویسی، با اصول نوشتن حتی آشنا نیستم، اگر مطلبی بنویسه، خاطره‌ای تعریف کنه، مکتوب کنه، میشه گفت ادبیات غیر داستانی.
غیر داستان.
درسته.
به هر حال گونه های مختلف دار. تاریخی، علمی، یادداشت ها، شرح زندگی، داستان های خبری، فیلم های مستند، سفرنامه ها، گزارش های علمی، اینها در غیر داستان نان فیکشن جای میگیرن، یعنی در مقایسه با داستان. مقاله ها، ارائه عقاید، خاطر نویسی ها، آثار نوشتاری در هنر یا ادبیات، تکیه بیشتر بر گزارش ها و حادثه های واقعی هند با معیارهای بالاتر و والاتر گفته بیشه از داستان. البته غیر داستان ها می توانند غیر واقعی باشند گاه.
آها.
یعنی ناممکن نیست، یعنی می تونه باشه، اما نباید 100% غیر واقعی باشه.
یعنی مبنا قرار نگیره یک ماجرای غیر واقعی.
بله. اما من اشاره داشتم آسیب رسان نباشه به کل مجموعه. آها. ایرادی نداره یک گریزی زده بشه، خیال پردازی بشه، ولی اگر خیال پردازی پردامنه بشه طبیعتا دیگه نزدیک میشه باز به افسانه داستان.
میشه گفت